أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب قسمه 67 ببخش قسمه 66 مراحل رو بخونیم. قال المحقق القمی رحمه الله که متوفی 1231 به قوانین حفظه قمی در قوانین داره که استصحاب الحال رو تعریف می‌کنه. استصحاب الحال و هو کون حکم او وصف بعد کنیم یقینی یل حصول فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. استصحاب تعریف میکنن میرزا قمی رحمت الله علیه، میگن حکمی مثل چی؟ مثل وجود یا وصفی مثل عدالت، این یقینی الحصول در چی؟ در آن سابق. مشکوک البقا در آن چی؟ در آن لاحق. خب چرا این قبس رو آوردیم؟ چرا این قبس رو آوردیم به نظر شما؟ چه نکته ای میبینید در این تعریف میرزا و میرزا قمی؟ اشکالی که اینجا وجود داره اینه که استصحابو به موردش تفسیر کرده، به حکم تفسیر نکرده، نگفته الحکم بالبقا، نفرموده که ابقاء، مثلا گفته چیزی یقینی باشد در آن سابق مشکوک باشد در آن لاحق، مخصوصا گذاشتیم اینجا که بدونید در تاریخ اصول بعضی ها استصحاب رو به مورد تفسیر کردن. داشته که مکرر گفتیم این مورد استصحاب است نه خود استصحاب. حالا چرا این حرف رو زدن؟ ممکنه مثلا خواستن بگن یه چنین موردی اماره است اصلا خودش، نه اینکه حکمی میخواسته. این یه توجیهی بوده. حالا برای اینکه بگم یه توجیه دیگه هم وجود داره برای همین، یه بار دیگه عبارت رو با اعراب میخونم و این اعرابی که دارم میخونم الان، این عبارت با همین اعرابی که میخونم همونی که محل اشکاله، بعد یه اعراب دوم میدم، بعد ببینید اون چه معنایی میشه. اعراب اول که محل اشکاله اینه و کون حکم او وصف راستو یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. این اشکال همه چیزی که بودن چیزی یقین حصول و چی در آن سابق و مشکوک البقا در آن لاحق. حالا یه جور دیگه اعراب میدم اینو میخونم، گوش کنید. کون حکم او وصف یقینی الحصول، حکمی یا وصفی که یقینی الحصول است، فی الان سابقه مشکوک البقا. خب این مشکوک البقا بشه کون این فی الان لاحق، بعدن این بودنش، دقت بکنید این بودنش فلان لاحقه، اینجوری که خوندیم یعنی چی؟ این کانش کنه تعبدیه. پس کنه تعبدی یعنی حکم بکنید به همچین بودنی در آن لاحقه. ولی خب به قول اصولی میگن تعصف داره، تکلف داره اینجوری اعراب دادن. حالا کار بهش نداریم، اگه کسی خواست اعراب اینو ببینه به مطارح الانظار شیخ مراجعه بکنه، اونجا نکته جالبی داره. خب بگذاریم، قرار نیست اینقدر بایستیم. والمراد من المشکوک اعم من المتصابت طرفین، اینکه گفتن مشکوک البقا است، اینم نکته مهمیه. نه اینه که واقعا شک منطقی باشه که شک منطقی چیه؟ متصاحب طرفین، نه اعم از شک منطقیه. برای چی؟ لیشمل المظنون البقا و غیره، مظن البقا رو شامل بشه و غیر مظن البقا رو هم شامل بشه. میدونید دیگه مکرر گفتیم شک اصولی شامل شک منطقی و ظنون غیر معتبره میشه. پس معنیش اینه که ما در ظنون غیر معتبره هم مجرای استصحاب هم اگر حالت سابقه داشته باشه. بله. و قد جعله الشیخ الانصاری رحمه الله، جناب شیخ انصاری این تعریف رو قرار داده از یفت تعاریف، از یفت یعنی اردع، پسترین تعاریف قرار داده این تعریف رو. چرا؟ و علل او به قوله، این یکی از قبصه هایی که از دو تا کتاب اومده شد به هم مرتبط بوده. مرحوم شیخ فرموده اذ لا یخفا ان کون حکم او وصف کذالکه هو محقق مورد الاستصحاب، مورد الاستصحاب و محله لا نفسو، این حکمی یا وصفی این چنینی محقق مورد استصحاب و محل استصحاب. به عبارت دیگه بگید محقق موضوع استصحاب، خود استصحاب نیست. چون استصحاب چیه؟ الحکم بالبقاء، چون استصحاب قاعده باشه دیگه، قاعده باید متضمن حکم باشه دیگه. تمام شد. تطبیقات اذا دخل المتيمم في الصلاه، اگر متيمم داخل نماز بشه، ثم وجد الماء، آب پیدا کنه در اثنا، درست شد؟ یه وقتی پیرمردای قدیمی یه معمایی طرح می‌کردن، گفتن اون کدوم نمازیه که با صدای حمار باطل میشه؟ می‌گفتن شما تیمم آب داشتی روی حمار، حمار فرار کرد رفت، پیداش نکردی، هرچی گشتی پیداش نکردی، دیگه مایوس شدی و شروع کردی به چی؟ شروع کردی به آب گشتن، آبم پیدا نکردی، با تیمم مشغول نماز شدی. فرض کنید که با تیمم میتونی بیدار بکنی، بعد مشغول نماز بودید، داشتید وسط نماز، خلاصه نمازی که میخوندی صدای حمار به گوشت خورد، صدای حمار خودت یا چشمت خورد، اینجا آب آمد، اذا جاء الماء وسط نماز باشی، حالا بطلت تیمم، که اگه بطلت تیمم بشه بطلت استراد املا، دقت کردی؟ این همینه. ما شک میکنی که اگر اسنا یا شیر آب باز گذاشتن، به حالا مثال حمار نزدیم، شیر آب باز گذاشتن وسط نماز میبینه سرصدای میکنه داره آب میان، این صدا آب الان نمازه، من وارد نمازم داره تو خونه مثلا دارم صدا آب دارم میشترن، یا مثلا جلوم دارم میگم آب اومد، من با تمام بارزان نمازم رها کنم یا نه بگم که استصحاب میکنم این نماز با چی؟ با طهارت درست بوده، با طهارت تیمم اولش که وارد شدم هنوزم میتونم استصحاب بکنم میگم درسته. این استصحاب، این مثال اصلا کلا یادتون باشه، از اون مثال مهم عرض کنم خدمت شما که باب استصحابه، یه دو سه تا مثال مهم داره باب استصحاب تو کتابای پیر غلامی، حالا اینجا که کمتر اینا رو مخصوصا میگیم آقا، اینجا من بعضی از اینا رو توضیح نمیدم پشت اینا چیه، چون این مثال که یاد بگیری بعدا بری رسائل مثلا بخونی، در رسائل در باب استصحاب مخصوصا در ادله اقوال اونجا میبینی عجب این مثال دائما مطرح میشه، متردده، نه فقط در رسائل، کتابای سابق برشون هم مطرح بوده که اگر متیممی وسط نماز آب بهش رسید، فانا کان علی یقین من طهارته به تیمم، این طهارت تیممی شو، طهارت ترابی شو، یقین داشته، فشک فی بقای هایند وجدان الما، موقع وجدان آب، یعنی آب وقتی پیدا شد این شک داره که آیا اون طهارت باقی است یا باقی نیست، فیتحقق مجرا استصحاب، یقین ثابت، شک لاحق، مجرا استصحاب. اذا شک فی ما یزیل اثر عقد نکاح سابق، اینم باز ببینید این از اون مثال هاست، این از اون مثال هاییه که توی باب استصحاب زیاد میگن، اگر شک شد در آن چیزی که ازاله میکنه اثر عقد نکاح سابق را، یعنی چی؟ مثلا عقد نکاح سابق چجوری از بین میره؟ فرض کنید با طلاق، حالا شک کرد آیا طلاق آمد یا نیامد، یا شک کرد طلاق واقع شد یا طلاق واقع نشد، فقط موارد استصحاب، استصحاب میکنن، استصحاب چی؟ بهش میگن استصحاب علقه زوجیه، استصحاب علقه زوجیت میکنن، لأنه یتیقن به حصول الاثر سابقا، اثر را میده، اثر چی بود؟ اثر نکاح چیه؟ خوندیم قبلا تو متن اشاره داشتیم سابقا در درس های عرض کنم خدمت شما کنم باب دوم چی بود؟ اثر نکاح زوجیته، سابقاً ثم شک شک میکنه فی بقای ذالک الاثر فی الان لاحق، بعد شک میکنه، خب این استصحاب میکنه، میگه زوجیت هنوز هست، فیحکم به بقا بهی، حکم میشه به چی؟ حکم میشه به بقا اولش. اذا تیقن به عدالت شاهده، اگر یقین پیدا بکنه به عرض کنم که طهارت نبخشش عدالت شاهدی، میدونسته که بله روز شنبه یوم السبت در روز شنبه شاهد عادل بوده، ثم شک فی ها یوم الاحد، بعد نمیدونه روز یک شنبه آیا عدالتش از بین رفت یا نه، چرا سر درس حاضر نشد؟ خب شاید همین که سر درس حاضر نشد غیبت کرده، سر درس این خودش موجب فسقش بشه، ممکنه چون درس خوندن برش واجب بوده، ممکنه نیومدن سر درس موجب فسق بشه مثلا، درست؟ مثلا میگیم فاذا شک فی انه وجدها فی نفس یوم السبت، اگه شک کرد فی انه، در اینکه این فرد وجدها، وجدها این واجد عدالت شد در همون یوم السبت، میگه من میدونستم روز شنبه چیه؟ عادل بوده، روز یک شنبه شک میکنم، خب میگم نکنه اون موقع که میگم عادل بوده اصلا از همون روز شنبه مرتکب فسق شده، درست؟ فهو مورد قاعده یقین، این مورد قاعده یقینه، چرا؟ چون شکش چی شده؟ سرایان کرده، سرایت کرده به اون یقین سابق از بین برده مورد. و اذا شک فی انه فقدها یوم الاحد، اگه شک کنه نکنه روز یک شنبه کاری کرده که عدالتش از بین بره، فهو مورد قاعده استصحاب، نشون میده این تطبیق که مورد قاعده استصحاب با مورد قاعده یقین فرق میکنه، در قاعده استصحاب موردش چی میشه؟ یقینش باقی میمونه، منظور متیقن ها، متیقن میمونه، یقین متیقن، متیقنش باقی میمونه، اما در قاعده یقین متیقن باقی نه. اسئله چیه؟ ما هو تعریف الاستصحاب ابقا ما کن، این مختصرش بود، مفصلش چیه؟ مفصلش هم عرض کردیم که اثبات و شیء فی زمان لاحق اعتمادن علی الیقین به ثبوتهی فی زمان سابق. ما هو المراد بالموصول فی قولهم الاستصحاب ابقا ما کن، مراد از موصول ما چیه؟ حکم یا ما هم الامران اللذان یتقوا بهم الاستصحاب، اون دو تا امری که حساب بهشون قائمن، یکی الیقین به ثبوت شیء سابقا و شک فی بقائه لاحقا، همون شو لما بله لماذا، برای چی اعتبرت فی الاستصحاب وحدت المتیقن و المشکوک، چطور در استصحاب وحدت متیقن و مشکوک چیه شرط شده؟ جوابش برای صدق ابقا، تمام است، یک کلمه صدق ابقا، چون اگر متیقن و مشکوک یکی نباشه صدق ابقا نمی کنه که، ابقا یعنی اونی که بوده رو ابقا کنه، یعنی همونی که یعنی باید مبقا با شیء سابق و هم یکی باشه، یعنی ابقا نمیگن که ما اگه بخوایم زید رو ابقا کنیم جاش امر رو بذاریم میگن زید رو ابقا نکردی، شما احداث کردی، صدق ابقا نمیکنن، میگن من زید رو ابقا کردم، میگن چه جوری؟ میگن امر رو جاش گذاشتی، میگن آقا ربطی نداره که امر یکی زید یکیه. ما الفرق بین الاستصحاب و قاعده الیقین، فرق بین استصحاب و قاعده الیقین چیه؟ بیان هم از یک مثال، درست شد، فرقش اختلاف موضوعشونه، چون موضوع استصحاب متیقن سابقه رو، و موضوع قاعده یقین اینه که متیقن سابق از بین رفته، شک. لذا دقت کنید دو تا اصطلاح جالبه تو کتاب نگفتیم، میگن شک در استصحاب شک تاریه، در قاعده یقین شک ساریه، تاری و تا تار مؤلفه یعنی عارض، شک تاری استصحاب شک تاری یعنی عارض شده، متیقن از بین نبرده، اما در قاعده یقین چی؟ در قاعده یقین شک ساریه. موضوعاتون لتحقیق تعریف المحقق قمی للاستصحاب مراجعه میکنید ببینید ایشون چه تعریفی کرده، ما تو قبل سو بردیم ولی بحثاشو در مطالعه و تعلیقات هم میتونید ببینید. تقسیمات الاستصحاب، تقسیمات الاستصحاب زیاده، مثلا تقسیم گفتن استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی، استصحاب وجودی، استصحاب عدمی، استصحاب عرض شکی در مقتضی، استصحاب شکی در رافع، اینا تقسیمات زیادی داره و اینو ببینید. و الاقوال فی الاستصحاب، اقوال در استصحاب، فقط اینجوری عرض بکنم براتون، 11 قول مرحوم شیخ اقوال دارن در استصحاب ذکر میکنن، یه استفهامی گزارش میدن تقریبا از این اقوال، بعد یه بخشی رو از رسائل میاد به نام ادله اقوال استصحاب، حدود 110 صفحه است بودن. این 110 صفحه رو جناب شیخ ادله اقوال رو توضیح میدن، تو حوزه ها خونده نمیشه، حتی برخی از شرح اصلا اینجا رو شرح نمی کنن، اصلا تو رسائل تو شرحشون هم نیست. ادله چی؟ ادله اقوال استصحاب، اون 11 قوله، این مثل شبیه انسداد رسائل که نمیخونن، اینجا هم نمیخونن. دو جای از رسائل رو معمولا از قدیم نمیخونن، نه جدیدی ها، از قدیم نمیخونن، یکی انسداد بود قبل از براءت پایان رساله زن، یکی هم چی؟ یکی هم ادله اقوال استصحاب هم نمیخونن. درست بود؟ البته فواید زیادی داره، حالا اونا که کار تخصصی میخوان در فقه اصول انجام بدن به نظر براشون نافعه، ما هم درس ادله اقوالمون هست اگه بخواستید، بله هم شرحشون دادیم، هم عرض کنم که درسشم هست ان شاء الله بخونید، چون فواید داره، اونا که کار تخصصی دارن میکنن. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجه. اللهم صل على محمد.